أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما أفضلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما الحجة بقية الله تعالى في العالمين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عليكم السلام جميعا ورحمة الله. خوش آمدید. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت. یاد کنیم گذشتگان، اموات، حقداران، اموات جمع حاضر، امام راحل، شهدا، همه کسانی که به گردن ما حق دارند، ما را با محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام آشنا کردند. همه علما فیض ببرند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. در ادامه نامه های نهج البلاغه شریف به نامه 14 رسیدیم. و من وصیت له علیه السلام لعسکرهی به صفین قبل لقاء العدو. قبل از اینکه در جریان صفین لشکر امیر المؤمنین با لشکر معاویه وارد جنگ بشه، ملاقات کنه، حضرت این مطلب را برای لشکریان وصیت و نصیحت فرمودند، مکتوب فرمودند که لشکریان مواظب این نکات باشند. در واقع این جملاتی که در نامه های نهج البلاغه توصیه های امیر المؤمنین به لشکریان است، همونطور که در نامه 12 ابتدا این بود اتق الله الذی لا بد لک من لقائه، همه این جهاد اسقرها باید پشتوانه جهاد اکبری داشته باشه. اگر خود ساختگی در میدان نبرد نباشه، خب معلومه که انحرافات و حق‌کشی ها و ظلم ها به وجود میاد. لذا با این دید نگاه میکنیم. نامه امیرالمؤمنین اگرچه به سپاهیان است و برای جنگ است، ولی در واقع داره جهاد اکبر را، مبارزه با نفس را، رعایت حدود الهی رو به همه ما تذکر میده. خب ابتداعا عرض کنیم، اگرچه مرحوم سید رضی رضوان الله علیه تصریح میکند که لعسکرهی به صفین، این جملات را حضرت قبل از صفین نوشتند، ولی از قرائنی و از جمله موارد تاریخی، کتب تاریخی به دست میاد که احتمال دارد این جملات را حضرت قبل از جنگ جمل، یعنی صفین نه بلکه جمل فرموده باشند. و این ظاهرا قول بهتری است با توجه به قرائنی که در خود نامه هست و انشالله عرض خواهیم کرد. اینجا بحث زنان مطرح میشه در نامه 14، در حالی که میبینیم در صفین جریان زنان نقشی ندارد، حضوری ندارد، ولی در جمل زنها بودند. این یک مطلب. و قرائن دیگری هم هست انشالله اگر فرصت شد عرض خواهیم کرد. علیکم السلام و رحمت الله. لذا بعضی ها فرمودند ظاهرن این نامه در باب جریان جمل است. البته قرائن دیگری هم داریم، اینکه حضرت در ابتدا همه جنگ ها یه همچین مطلبی می فرمود، یعنی اختصاص به جمل ندارد، بلکه در صفین و در جاهای مختلف این کلمات از حضرت صادر شده. مثلا مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف یک بابی دارد به نام باب و ماکان یوسی امیر المؤمنین بهی اندل قتال، توصیه های حضرت سلام الله علیه قبل از جنگ، علیکم السلام و رحمت الله. اونجا روایات متعددی نقل میکنه حضرت قبل از جنگ چه توصیه هایی داره. یکی از موارد اینه، یا آقایی است به نام عبدالرحمن ابن جندب میگه من از پدرم شنیدم، یعنی از جندب که پدرم بود شنیدم که میگفت ان امیرالمؤمنین کان یأمر فی کل موطن، هر جایی که ما میخواستیم لقینا فیه عدونا ملاقات کنیم، جنگ کنیم با دشمن، حضرت این جملات رو میفرمود: لا تقاتلوا القوم حتی یبدؤوکم فانکم بحمد الله علی حجت و ترککم ایاهم حتی یبدؤوکم. همین جملاتی که الان میخوایم در نامه 14 بخوانیم. ایشون عبدالله ابن جندب از قول پدرش میگه هر جا ما خواستیم با دشمن وارد جنگ بشیم، حضرت این جملات را میگفت. حالا بعضی وقتا میفرمود، بعضی وقتا مکتوب میکرد که ما اینها رو عملیاتی کنیم. پس این جمله یا مربوط به جمل است چون شواهدی داریم، یا این که بگیم حضرت در همه جنگ ها این مطلب رو بیان می کرده. علیکم السلام و رحمت الله. و اما متن نامه رو بخونیم. یه نکته خیلی خاصی داره این نامه، انشاءالله برسیم توضیحاتش رو عرض خواهیم کرد. فرمود لا تقاتلوهم حتی یبدؤوکم، ای لشکریان علی با دشمن وارد جنگ نشید، قتال و پیکار نکنید، حتی یبدؤوکم تا اینکه اونها شروع کنند. شروع کننده جنگ شما نباشید به هیچ وجه. فانکم بحمد الله علی حجه، شما حجت دارید، دلیل دارید، پشتتون گرمه. و ترککم ایاهم حتی یبدؤوکم حجتون اخرى لکم علیهم، و این که شما جنگ را ترک میکنید، اول وارد کارزار نمیشید، اولین تیر را پرتاب نمیکنید، این خودش حجت دومی است از شما بر علیه دشمنان شما. شما دو تا حجت دارید. یک حجت، حجت اولی این که شما دنبال رو و علی هستید، امامت امیر المؤمنین به نص صریح پیغمبر از طریق خدا ثابت شده. علیکم السلام و رحمت الله. یه بزرگواری جواب سلام ها رو بده، مکرر قطع میکنیم متن را. یکی این که حجت اول این که امیر المؤمنین امام بر حق است در مقابل معاویه. خب حضرت حجیت شرعی عقلی داره، افضلیت باشه حضرت امامه، از جهت نصوص باشه حضرت امامه، از جهت انتخابات و حضور مردم باشه امیرالمؤمنین امامه. پس در هر صورت حجت با مردم کوفه است، حجت با کسانی است که طرفداران امیرالمؤمنین هستند. حجت دوم این که اگر شما دست به سلاح بردید، طلحه و زبیر، عایشه یا دیگران، این احتمال وجود داره بگن ما برای دفاع از خودمون دست به شمشیر بردیم. معاویه بگه علی به من حمله کرد، من برای اینکه جانم رو حفظ کنم دست به شمشیر بردم. حضرت میگه شما دست به شمشیر نبرید، بذارید اولین تیر را اونها پرتاب کنن. بعد شما حجت دوم دارید، یک عده‌ای بر علیه امام مسلمین، بر علیه حکومت اسلامی قیام کردن، خروج کردن، شورش کردن، اینجا دیگه دلیل دوم اقامه می شود و ما مجازیم با اونها بجنگیم. پس این جمله‌ای که فرمود یک فانکم بحمد الله علی حجه، این حجه چیست؟ این که امیرالمؤمنین امام از شرعن و عقلن و قانونن و عرفن، هیچ ملای درزش نمیره. پس ما حجت داریم، اگر آمدیم در صفین حق با ماست، اگر جمل به پا شد حق با ماست. حجت دوم این که شما شروع کردید به جنگ، شما خروج بر علیه امام مسلمین داشتید و اینجا ما با شما می جنگیم تا شما از بین برید. فَإِنَّكُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى حُجَّةٍ وَتَرْكُكُمْ اِيَّاهُمْ حَتَّى يَبْدَؤُوكُمْ حُجَّةٌ اُخْرَى لَكُمْ عَلَيْهِمْ. باز این نکته قابل توجه است. حضرت فرمود اگر اونها دست به شمشیر شدن، ما دو تا حجت داریم، با همون حجت اول هم میشد با اینها جنگید، مشکلی نداریم، ما بر حقیم، اونا بر باطلن. ولی ما میخواهیم محکم کاری کنیم، ما دنبال جنگ نیستیم، ما صلح طلبیم، ما میخواهیم هدایت بشن. انا اطمع، من طمع دارم در هدایت اینها. با دو تا دلیل حمله میکنم، به صرف وجود یک دلیل من حمله نمیکنم. خب امیرالمؤمنین فرمود فاذا کانت الحزیمه باذن الله، هزیمه به معنای شکست دشمن است، هرگاه شما پیروز شدید. ولی حضرت نمیگه هرگاه شما پیروز شدید، میگه هرگاه به اذن خدا شما پیروز شدید. استناد پیروزی را به خدا میدهد، خداست که کمک میکند، وگرنه پیروزی حاصل نمیشه. فاذا کانت الهزیمه تو به اذن الله، هرگاه شما پیروز شدید و دشمن شکست خورد با اذن، اراده و توفیق الهی، فلا تقتلوا مدبرا، لا تقتلوا مدبرا، اونهایی که فرار کردند را نکشید. وسط جنگ عده‌ای فرار میکنن، همین که میبینن دیگه قافیه رو باختن، دارن جنگ رو میبازن، شروع میکنن فرار کردن. حضرت فرمود فراری ها رو دنبال نکنید، بذارید برن. ولا تصیب و معورا، تصیب به معنای ضربه نهایی رو زدن، ضربه وارد نکنید، جراحت وارد نکنید، اذیت نکنید کسانی که معورن. معور معناش چیه؟ عرض میکنه. ولا تجهزو علی جریحن، جریح یعنی کسانی که مجروح شدن. تجهزو میگن میت را تجهیز کردن، تجهیز یعنی آماده شدن، فراهم کردن مقدمات مرگ کسی یا مقدمات دفن کسی. میگن فلانی جهیزیه داد، جهیزیه یعنی آمادگی برای رفتن سر خانه وقت. فرمود اگر کسی زخمی شده افتاده یه گوشه‌ای، دیگه شما مجهز نکنید او را برای مرگ، تیر خلاص بهش نزنید. یک، فراری ها رو دنبال نکنید. دو، اونهایی که معور هستند را ضربه بهشون نزنید. سه، تیر خلاص نزنید، کسی را نکشید. جنگ وقتی که پیروزی با شما همراه بود، اونهایی که در رفتن افتادن زمین گیرن، کار به کار اینها نداشته باشید. خب اینجا یک بحث بسیار مهم و قابل توجهی هست، اینکه آیا اسیر نگیریم در جنگ ها؟ چون حضرت فرمود هر کسی فرار کرد بذارید فرار کنه. آیا ما اسیر نگیریم؟ آیا تیر خلاص نزنیم به هیچ کسی؟ آیا هر کسی فرار کرد بذاریم بره دنبالش نکنیم؟ اینجا یه نکته قابل توجهی است. فهم او با توجه به بقیه نهج البلاغه و بقیه روایات قابل فهم است. ببینید قاعده در نکشتن فراری ها چیست؟ آیا هر فراری رو باید رهاش کرد یا بعضی از فراری ها رو اتفاقا باید گرفت اسیرشون کرد، باید کشت اونها رو؟ قاعده چیست؟ توجه کنید، طبق تاریخ امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جریان جمل فرمود فراری ها رو رها کنید، کسانی که مجروحن کار نداشته باشید، تیر خلاص به کسی نزنید، رها کنید همه را. ولی در جریان صفین طبق نقل های تاریخی دقیقاً برعکس شد. حضرت فرمود بگیرید، اتفاقا بگیرید فراری ها رو، اتفاقا اگر کسی مجروح هست نگذارید این در بره، باید حسابش رو برسیم. و در تاریخ میگه بعضی ها به هم که میرسیدن میگفتن که آقا حضرت که انه یه دوگانگی در رفتار داشت. لما، این روایت در کافی است، لما حز من ناس یوم الجمل قال امیر المؤمنین لا تتبع مولیان و لا تجهزو علا جریح و من اقلق بابهو فهو آمن. حضرت فرمود اگر کسی در جریان جمل افتاده است، فرار کرده، کارش نداشته باشید، کسی که درب را بست از مردم بصره یعنی اعلام جنگ با ما نداره، ما کارش نداریم. ولی در جریان صفین فلما کان یوم صفین قتل المقبل و المدبر و اجاز علا جریح، اون که جلو آمد کشت، اون که فرار کرد کشت، اون که مجروح بود کشت. فقال ابان ابن تقلب، ابان ابن تقلب میگه لعبدالله ابن شریک حاضهی سیرتان مختلفتان، ما گیج شدیم، بالاخره ما چیکار کنیم؟ به سیره جمل عمل کنیم یا به سیره صفین عمل کنیم؟ فراری ها رو رها کنیم یا بگیریم؟ مجروح ها رو بکشیم یا آزادشون کنیم؟ تکلیف چیست؟ اونجا روایت امام صادق سلام الله علیه در کافی این روایت رو فرمود، فرمود قصه اینه: لیس لأهل العدل ایت یتبعو مدبرن ولا یقتلو اسیرن ولا یجهزو علا جریحن و هازا اذا لم یبق من اهل البغی احد. خوب توجه کنید، یه وقتی است که مثل جمل سرکرده ها کشته شدن، طلحه کشته شد، زبیر کشته شد، عایشه تکلیفش مشخصه، دیگه اینها پایگاهی ندارن، پشتوانه ای ندارن. حضرت فرمود کار به کار اسرا نداشته باشید، کار اینهایی که افتادن، مجروح ها، فراری ها، کار به کار اینها، اسیر نگیرید. ولی در جریان صفین قصه برعکسه، معاویه هست، امرؤاس هست، فرماندهان و لشکر هستن، ما اگر فراری ها رو بذاریم برن، اینها فردا لشکر جدید درست میکنن، حمله میکنن. اگر مجروح ها رو نکشیم، اینها فردا سالم میشن، حقد و کینه هم دارن، تازه دشمنی جدیدی هم ایجاد شده، فردا شدیدتر حمله میکنن. لذا در جمل چون پشتوانه نبود، حضرت فرمود اینها رو رها کنید، دیگه کاری از دستشون بر نمیاد. ولی در صفین پشتوانه هنوز بود، حضرت فرمود کسی رو رها نکنید، اینها باید اومدن جنگ، مقابله کردن با امام مسلمین، خروج کردن بر علیه حکومت، باید تقاصش رو پس بدن. پس قصه از این قرار است، اون قاعده چیست؟ اگر دشمن پشتوانه داشت، ما نباید بذاریم کسی فرار کنه، باید بگیریم اونها رو، مجازات کنیم. ولی اگر پشتوانه دشمن از بین رفته بود، اینها دیگه انفراد شده بودن، تک تک گوشه و کنار بودن، اینها رو نمیخواد بکشید، چون در آینده ضرری برای جامعه اسلامی نخواهند داشت. در جریان اسیر گرفتن هم باز همینه. در تاریخ داریم که کان علی اذا اخذ اسیرا من اهل شام خلا سبیله، امیرالمومنین حتی در جنگ صفین اگر اسیری گرفته میشد دفعه اول رهاش میکردن، صحبت میکردن، ارشاد میکردن، میگفتن رهاش کنید، الا ان یکون قد قتل احدا من اصحابه، مگر اینکه ثابت میشد این قاتل است، شمشیر برداشته، نیزه پرت کرده، تیر پرت کرده، کسی رو کشته، اونجا اعدامش میکردن. ولی اگر یک اسیری بدون اینکه ضربه ای به کسی زده باشد اسیر میشد، دفعه اول آزاد میکردن. همین اسیر دفعه دوم گرفته میشد حضرت اعدام میکردن، چون تو معلوم اومدی به جنگی. دفعه اول ما میگذاریم پای این که نادانی کردی، حواست نبود، به زور آوردنت. دفعه دوم معلومه با اراده آمدی و ما اینجا دیگه با تو مبارزه میکنیم. خب این هم جریان اسارت ها و فراری ها. و اما این که فرمود لا تصیبو معورن، خیلی جمله قشنگیست. تصیبو یعنی اصابت کردن، زدن، ضربه نزنید به معور. معور از لفظ اور است، از لفظ عورت است، دو تا معنا داره. معنای اول این که اشخاصی که معیوبن، ناقصن، مثلا خب گذشته جنگ، جنگ فیزیکی جسمی بود دیگه، کسی که میخواست به جنگ شمشیر میخواست، بدن سالم میخواست، باید بتونه اسب سواری کنه. حالا یه کسی هست کوره، یه کسی هست دستش کار نمیکنه، فلجه، اصلا توان حرکت نداره، یا اگر هم توان داره توانش کمه، یک دست داره، پاش خیلی کار نمیکنه، سالم خوش شده. حضرت فرمود این جور افرادی که افتادن، گرفتارن، مشکلاتی دارن، اینها امروز اومدن در میدان، ولی ما اینها رو ضربه بهشون نمیزنیم. اگر افتاده باشن گوشه میدان، کاری به کارشون نداره. این یک معنا، معور به معنای انسانهای دارای مشکل فیزیکی از جهت جسمی عیب دارند. معنای دوم خیلی عجیبه، جزء پیشگویی های امیرالمؤمنین علیه السلام، معور از عورت هست. حضرت میفرماد اگر کسی را دیدید که عورت آشکار کرد، اصطلاحاً کشف عورت کرد، لا تصیبو، این رو نکشیدش. مقصود حضرت در قبلا ذیل نامه ده نهج البلاغه مفصل توضیحاتش رو عرض کردیم که در جریان صفین وقتی معاویه خندید، گفت که امرؤاس باید بری با علی بجنگی، امرؤاس رفت وسط معرکه، دید از پس حضرت بر نمیاد، هر لحظه ممکنه کشته بشه، اونجا کشف عورت کرد، خودش رو نجات داد. بسر ابن ارتاد که جزء بزرگان لشکر معاویه بود، این صحنه را دید و خندید به امراض. معاویه گفت چرا میخندی؟ خیال کردی خودت اگر جای امراض بودی بهتر؟ مجبورش کرد بره میدان. بسر ابن ارتاد هم جلوی امیر المؤمنین همین اتفاق افتاد، او هم کشف عورت کرد. رضا حضرت حالا اونجا قصهش رو مفصل گفتم و توضیحاتش رو خوندم، متنها رو اینجا فقط اشاره کردم. حضرت اشاره میکند به این ماجرا، اگر کسی وسط میدان کشف عورت کرد، این را نکشیدش، ضربه بهش نزنید. علت چیست؟ این باید در همیشه بماند، هر جایی، هر کوچه، هر خیابان رد شد، یعنی این همون آغاز ها. ذات دشمنان علی اینطوری است، ذات دشمنان علی ذلت است، ننگ است، آر است، خاری است، کشف عورت است. این آرمان علی وردی است که پای اعتقاداتش حاضر اونقدر ضربه بخوره، شکنجه 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 تا شهید بشه. ولی اونها به محض اینکه جانشون رو در خطر ببینن هر کاری میکنن. و جا عجیبه، معاویه در همونجا عرض کردیم، معاویه بعد از این قصه وقتی که بسر ابن ارتاد اومد خیلی خجالت زده بود. معاویه گفت خجالت نکش، ارفع طرفک ولا تستحی فلکه به امرن اسوه، اول که امرؤاس رفت این فعل را انجام داد، تو از او یاد گرفتی، خیالت راحت، منم اگر برم در میدان با علی روبرو بشم همین کار رو میکنم، جز این کاری از دستم بر نمیاد. با کشف عورت خودم رو. لذا این جمله‌ای که حضرت فرمود لا تصیبوا معورن، یکی از معانیش اینه، حضرت داره پیشگویی میکنه در جریان صفین اگر یک عده‌ای آمدند به کشف عورت، چون همچین چیزی نبود، بعد از همین ماجرا یک نفر بلند میشه فریاد میزنه از لشکر امیرالمؤمنین بابا اینجا میدان جنگ است، بمیرید ولی ذلت نکشید. معلوم سابقه نداشته، اینها این کار رو شروع کرده. حضرت فرمود اگر دیدید در میدان جنگ کسی این کار شنیع را پست را انجام داد، نکشیدش، بگذارید این انگشت نما بشه. هر جایی که رفت معلوم بشه ذات دشمنان امیرالمؤمنین چگونه است. فرمود لا تهیج النساء بأذن، آی لشکریان من با اذیت و آزارتون زنها را تحریک نکنید، تهییج نکنید. اگر اینها تحریک شدن خب بالاخره مشکلاتی به وجود میاد. شاید زنها، عرض کردیم این در جریان جمل نمودش بیشتر بود، زنها دور تا دور لشکر، دور تا دور عایشه قرار گرفته بودن. فرمود شما کاری نکنید که اینها تحریک بشن. و این شتمن اعراضکم، و اگرچه به آبروی شما، به عرض شما، به ناموس شما فحاشی کنن. و سبب نه امراءکم، اگرچه به من علی ناسزا بگن، به مقدسات شما فحاشی کنن. شما کاری نکنید که این زنها تهییج بشن، به مقدسات شما ناسزا بگن، به امراء شما ناسزا بگن، به نوامیس شما ناسزا بگن. فإنهن ضعیفات القوا والانفس والعقول. زنان علتش اینه، من میگم کار به کارشون نداشته باشید، حتی اگر فحاشی کردن شما رد بشید، چون اونها ضعیفات القوا هستن، قوای اونها ضعیف است، انفس اونها ضعیف است، عقول اونها ضعیف است. یکی از جاهایی که خیلی قابل توجه، خیلی ها انگشت روش گذاشتن، خواستن با این یکی دو جمله‌ای که گفتیم امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو متهم کنن به دشمنی بازن، همین جمله. چند مورد در نهج البلاغه داریم که ظاهرشون اینه، اگرچه باطنشون کاملا قابل حل، قابل فحصه، و اونهایی که باید توضیح بده توضیح داده شده. ما هم سر کلاس های نهج البلاغه به اندازه خودمون عرائضی داشتیم، الان هم میخوایم همین مطلب رو عرض کنیم. فرمود کاری نکنید زنها تحریک، تهییج بشن، فحاشی کنن، چون که اونها یک ضعیفات القوا هستن. خب قوا به معنای نیروی بدنیه، زنها نسبت به مردها از نیروی جسمی کمتری برخوردارن. اینها آمدن در صحنه، کاری از دستشون بر نمیاد، شمشیر نمیتونن بزنن، نمیتونن اسب سوار بشن، نمیتونن نسبت به دشمن یک حرکت موثری انجام بدن. تنها کاری که از دستشون برمیاد ناسزا گفتن، فحاشی کردن. فرضون این جسم ضعیف است، ضعف خودش رو میخواد با فحاشی بپوشاند، کار نداشته باشید. ول انفس، انفس به معنای روحیه است. زنها لطیفند، عاطفی‌اند، آمدن وسط میدان جنگ، جنگ چیه؟ سر میپرد، دست بریده میشه، کسی نصف میشه، کسی خون بالاخره این صحنه، صحنه دردناکی است برای زن با روحیه لطیف. این صحنه ها درد آور است. اینها تحت فشارند، کاری نکنید که به خاطر اون احساساتشون که الان مورد داغ قرار گرفته شما رو بخوان ناسزا بگن. از کنارشون بگذرید، اینها الان روحیهشون خوب نیست، حتی اگر فحاشی کردن کار نداشته باشید. عرض ما اینه، امیرالمؤمنین اینجا بد زن را گفت یا خوب زن را گفت؟ حضرت ناسزایی به زن نگفت، بزرگ داشت او را. فرمود حتی اگر اینها به مقدسات شما ناسزا گفتن، به خاطر اون شرایطی که دارن شما بگذرید. در حالی که اگر دیگران بودن میگفتن زنها خب قوهشون هم کمتره دیگه، کشتن اونها خیلی معونه هم نداره، اگر کسی ناسزا گفت زنها رو بکشید. کما اینکه برخی از حاکمان ظالم تاریخ اینطوری بودن دیگه، وقتی میخواستن به شهر حمله کنن زنها رو قتل عام میکردن، چون اونها قدرت دفاع از خودشون. معاویه این کار رو کرد، حالا عرض میکنی معاویه به نیروهاش اینطور دستور میداد برید حمله کنید به شهرهایی که مرد نیست، زن و بچه هستن، بکشید، غارت کنید، خونریزی کنید، اینها رو تحت تأثیر قرار. ولی حضرت فرمود اینها حتی اگر به من فحاشی کردن طوری نیست، شرایطشون شرایط خاصیه، درک کنید اونها را. این منزلت دادن به زن است، جایگاه زن را حضرت فهمید. فرمود حتی اگر اینطوری شد شما کار نداشته باشید. این نیست که بگیم حضرت اینجا ناسزا گفت. و جمله سوم فرمود والعقول، زنها ضعیفات القوا والانفس والعقول هستند. خب اینجا یه عده‌ای گفتن آقا چرا حضرت میگه ضعیفات العقول، مگه ما عقلمون از مردها کمتره؟ خب ما اول باید بگیم معنای عقل چیست. در خود نهج البلاغه معنای عقل رو بفهمیم. نهج البلاغه تفسیر میکند خودش را، اینطور نیست ما از بیرون نیاز داشته باشیم. در حکمت 407 وجود نازنین امیر المؤمنین فرمود مستودع اللهم رعن عقلا، خدای متعال عقل را به هیچ کسی ودیعه نداد، به امانت نداد، الا استنقذه بهی یوم ما، مگر اینکه خدا این عقل را داد تا به سبب این عقل یک روزی نجات پیدا کنه، چاره اندیشی کنه. حضرت فرمود که عقل وسیله حل مشکله. شما اگر عقل دارید باید بتونید مشکل حل کنید. اصلا عقل این است، چیز دیگری معنا براش نکنید. عقل ابزار حل مشکل. حالا حضرت فرمود زنها نواقص العقولن، در میدان نبرد به جای اینکه تحلیل کند، به جای اینکه بتونه خودش رو آرام کنه، لاجرم ناسزا میگه. خب این ناسزا گفتن به خاطر اونه که نتونست حلاجی کنه، نتونست این مشکل را حل کنه، مشکلی که بالاخره به وجود آمده بود. لذا این جمله ناقصات العقولی هم که حضرت فرمود باز توهین نیست. حضرت میگه زنها در اون شرایط خاص قدرت حل کردن مشکل رو ندارد، به خاطر همین ناسزا میگن. و این نشان دهنده اینه که عقل یعنی ابزار حل مشکل دچار اختلال شده. این یک پاسخ، یک توجیه. توجیه که میگیم یعنی وجه برای این حرف حضرت درست کردن، توجیه منفی نیست. در اصطلاح عامیانه وقتی میگن توجیه یعنی ماستمالی، ولی وقتی ما میگیم توجیه یعنی وجهش اینه. حضرت داره میگه عقل با توجه به جای دیگه، عقل یعنی حل مشکل، اینها نتونستن مشکل حل کنن، فحاشی کردن. پس حرف اشتباهی نزد از ناقصات. مردها هم اگر نتونن حل مشکل کنن ناقصات العقوله، نواقص العقوله، چون اینها هم حل مشکل نکردن. و اما یک مطلب دیگه هم باید عرض کنیم، اونهایی که حضرت رو متهم میکنن به دشمنی با زن، در مقابل این جملات حضرت چی میخوان بگن؟ در بخش‌های مختلفی حضرت دفاع کرده از زن، جایگاه بالا برای زن قائل شده. همین خطبه 27 ابتداء نهج البلاغه همه تون شنیدید، حالا یا عربیش رو یا فارسیش رو یا جریانش رو. اونقدر این ماجرا حضرت رو ناراحت کرد، تحت تأثیر قرار داد، حضرت نتونست بلند بشه سخنرانی کنه. این جملات را نوشت، داد دست یه نفر، گفت اینا رو بخون. خود حضرت با یه حال عجیبی گوشه مسجد نشسته بود، توان این که بلند بشه بالای منبر بره نداشت. این خطبه 27 حضرت فرمود هازا اخو قامت قد وردت خیله الانبار، خبر رسیده یکی از فرماندهان معاویه حمله کرده به الانبار، و قد قتل حسان ابن حسان البکری، فرماندار ما رو کش، و ازل خیلکم ان مصالحها، نیروهای ما رو از جایگاه خودش عقب روند، و لقد بلغنی ان الرجل منهم کان يدخل على امرأة المسلمه، به من خبر رسید یکی از نیروهای معاویه وارد شد بر یک خانه ای که یک زن مسلمان یک زن غیر مسلمان اونجا بود، طلای اینها رو گرفت، خلخال از پای اینها کشید، در حالی که ما تمنع منه الا بالاسترجاع والاسترهام، اینا فقط کاری که از دستشون برمی اومد این بود التماس کنن که دست از سر ما بردار. حضرت فرمود که اگر کسی از این داغ بمیرد، ما نال رجل منهم کلمه ولا اریق لهم دم فلو ان امرئا مسلما مات من بعد هذا، اگر کسی از این داغ بمیرد این برای من سزاوار است، من میگم خوب کاری کرد. خب این مقام برای زن قائل شده دیگه، میگه زن را چه به این کارها، چرا شما نامردی کردید، به زنها حمله کردید، وقتی حمله کردید که مردها در شهر نبودن. زن که نباید داخل این ماجراها بشه، شما مردید بیاید با ما بجنگید. این ارزش قائل شدن اهانت به زن نیست. نهج البلاغه اینها رو هم داره، ولی ما نمیگیم. اونهایی که نمیخوان بفهمن نمیگن. حال حضرت منقلب شد، نمیتونه سخنرانی کنه. یا نامه 31، نامه ایست که امیرالمؤمنین به امام مجتبی، همون 3-4 خط آخر نامه رو که ببینید حضرت در مورد زنها صحبت میکنه. المرأة ریحانه، لیست به قهرمانه، زن گل است، ریحانه است، لطیف است. زن که برده تو نیست که هی کارهای سخت برش تحمیل کنی. ایاک و تغایر فی غیر موضع غیره. حسن جان همه مردم مواظب باشید، زنها رو مراعات کنید، مبادا غیرت بیجا به اینها داشته باشید. غیرت شما اسمش رو بذارید غیرت در حالی که شکاکی است، مبادا اینطور. خب این حرمت بخشیدن بزنه دیگه. فرمود زن تو مؤمن است، متدین است، او خودش بلده چطور رفتار کنه، تو هم به او اعتماد داشته باش. غیرت بیجا نسبت به او نداشته باشید. فا این نزالکه ید و صحیحت الى سقم، انسان سالم را مریض میکنه. زنی که از هر گناه آلودگی مبراست، وقتی هی ننگ بهش زدی، انگ بهش زدی، وسواس داشتی نسبت به او، اون میگه آش نخورده و دهن سوخته بذار من گناه کنم، حالا که به من بدبین هستن. حضرت فرمود این گناه مرد هاست. خب اینها رو هم حضرت داره و موارد دیگر. حضرت شخصیت بخشیده به زن، جایگاه زن رو مشخص کرده، ولی ما میایم اون جملاتی که فهم درستی ازش نداشتیم، ناقصات العقول رو میگیریم، بعد میگیم حضرت شخصیت ضد زن داشت. نه، عقل یعنی حل مشکل. زن در اون موضع خاص نمیتواند حل مشکل کنه، حضرت داره واقعیت رو بیان میکنه. از جهت دیگه این نکته هم قابل تأمله. ما در روایاتمون داریم وقتی بحث زن و مرد میشود، میگن زنها بدن، مردها فلانه. این الان کدوم زن رو داره میگه؟ همه زنها اینطوری هست؟ خب فاطمه زهرا هم که جزء زنهاست، زینب کبرا هم که جزء زنهاست، خدیجه قرا، مریم عذرا، همه اینها زنن دیگه. وقتی میگید زنها اینطورن، یعنی اونها رو هم شامل میشه؟ نه، در روایات تصریح کردن این زنها زنهای غیر مؤمنن. مثلا روایت محضر شما بخونم، در روایت این رو مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه، امام باقر شروع کرد صفات زنها رو شمردن، مثلا زنها به شدت حسودن، اینطورن اونطورن، آخرش فرمود الا المسلمات منهن. این صفاتی که گفتم همه زنها نیست، زن غیر مسلم اینطوریست، زن غیر مؤمن اینطوریست. ولی زنهای مؤمن چرا حسادت، چرا بخل، چرا فساد؟ اصلا دورند از اینها، مؤمنن. اگر اینجا هم حضرت داره بحث بیعقلی را به فرض، همون بیعقلی که یه عده میگن، خب چه کسی بیعقلیست؟ کسی که گناه میکند بیعقله. بارها عرض کردیم عقل انسان را به عبودیت میکشد. العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل بهشت میسازد. خب منی که گناه میکنم بیعقلیه. حالا دانشمند هسته‌ای باش، مهم نیست، معادلات سنگین ریاضی حل کن، مهم نیست، عقل نداری. عقل داشته باشه انسان گناه نمی کنه. یا باز در روایت داری پیغمبر خاتم فرمود الامرأة الصالحه خیر من الف رجل غیر صالح، یک زن از صد مرد بهتره، از هزار مرد بهتره. یک زن مؤمنه صالحه عفیفه از هزار مرد آلوده بهتره. اینجایی که بحث زنهای غیر عاقل، این که زن کلها شر، این که زن اقرب است، کدام زن؟ اون زنی که مؤمن نباشد، اون زنی که در جریان جمل آمد مقابل امیرالمؤمنین قرار گرفت. بگذریم. حضرت در این بخش فرمود که ولا تهیج النساء بأذن و ان شتبن اعراضکم و سببن امراءکم فانهن ضعیفات القوا والانفس والعقول. بخش بعد، اون بخش عجیبی که حضرت ذکر میکنه، انا کنا لنؤمر بالکف عنهن، ما در گذشته یعنی در زمان پیغمبر مأمور بودیم این که خود نگهداری کنیم نسبت به زنان، کار به کار زنها نداشته باشیم. و انهن لمشرکات، در حالی که اون زنها مشرک بودن. در زمان گذشته ما می رفتیم با مشرکین می جنگیدیم، یه عده از این زنها هم می اومدن فوش می دادن، ناسزا می گفتن، بر ضد ما کارهایی می کردن. حضرت پیغمبر فرموده بود کار به کار زنها نداشته باشید، در حالی که اونها زن مشرک بودن. پس به طریق اولا اگر کسی زن مسلمان باشد، اهل قبله باشد، ما نباید به او کار داشته باشیم. و امکان رجل، این جایی که عرض کردیم که در نهج البلاغه موارد متعدد خیلی زیاد راجع به فضای تاریک و آلوده جاهلیت صحبت شده، خیلی موارد داریم. حضرت فرمود که یا معشر العرب، آی مردم عرب، شما یادتون مگه رفته جاهلیت چطور بودید، چه غذاهایی میخوردید، چه شرایط آب و هوایی و اجتماعی داشتید، دین در بین شما چگونه بود، اخلاق، همه اینها رو حضرت فرمود. ولی در همین نهج البلاغه ما مواردی داریم که حضرت دست میگذارد روی اون دندان سفید مرده، این مرده متعفن بدبو، میگه نگاه کن چه دندان سفیدی داره، اون نقطه روشن را حضرت میبینه. این از انصاف و عدالت امیرالمومنینه. داره در مورد زمان جاهلیت حرف میزنه، میگه ولی با همه بدیها این حسن را داشت. حسن چی بود؟ و انکان الرجل لیتنا و لمرأه، اگر یک مردی زنش را یتناول، حمله میکرد، کتک میزد، فل جاهلیه، در زمان جاهلیه، حالا بالفهر او الحراوه، فهر یعنی سنگ، حراوه یعنی عصا، یه مردی با زنش حرفش میشد، سنگی پرت میکرد سمت او، یا یه عصای چوبی دستش بود زنش رو کتک میزد. حضرت فرمود در زمان جاهلیت کتک زدن زن، اون هم توسط شوهرش، با این که اونها مشرک بودن، فیعیر بها، این موجب آر بود، ننگ میشد برای این مرد که کسی همسرش رو کتک زده، ننگ برای او محسوب میشد، نه تنها خود اون مرد، بلکه و عقب هومن بعده، بلکه نسلهای بعدی هم اینطوری بوده. گفتن ایشون همونه که باباش، پدر بزرگش، جدش زنش رو میزد، خانومها رو کتک میزد، ننگ میشد بر اون خاندان. خب الان که ما مسلمانیم، الان که اینها، این زنها مسلمانن، همسر من روی منبر خیلی جاها میگم، بعضی وقتا آدم میشنوه که یه شخص مسجدی مسلمان متدین جبهه رفته، اهل نماز شب، حتی با زنش حرفش میشه کتک میزنه. آقا این جاهلیت، از جاهلیت هم اون طرف تره. حضرت فرمود تو جاهلیت کتک نمیزدند، ننگ بود این. حالا ما کسی مسلمان باشه، محاسن داشته باشه، ادعای دین داشته باشه، ولی این کارها رو خدا انشاءالله غریق رحمت کنه. مرحوم علامه حسنزاده در شرح نهج البلاغه خویی، قبلا نقل کردیم، مرحوم خویی در اواخر خطبه های نهج البلاغه از دنیا رفت، بعد از ایشون مرحوم شعرانی، علامه حسنزاده و مرحوم کمرعی شرح ایشون رو کامل کردن. ظاهرا این بخشی که دارم عرض میکنم رو علامه حسنزاده نوشته، مربوط به همون اوایل انقلاب از گمان میکنم. ایشون میگه که و مع الاسف در دوران ما الان یه عده‌ای هستند که زنها رو در خیابان میگیرند، اگر کسی مثلا حجاب خوبی نداشته باشه کتکش میزنن، اسید میپاشن، پونز داخل پیشونش میزنن، همون حوادثی که همه شما یا دیدید یا شنیدید. ایشون اشاره میکنه همینجا، میگه اگر کسی اسلام خونده باشه، خب این روشش نیست. در جاهلیت به امرا، به حاکمان، به مقدسات فحاشی میکردند، رکیک ترین فحش ها رو میدادند. پیغمبر فرمود کار نداشته باشید، امیرالمؤمنین فرمود بگذرید از اینها. خب بعد ما چرا این کار رو بکنید؟ اگر این دین معرفی بشه، زنها همه محجبه میشن، اگر این کرامتی که اسلام به زن بخشیده معرفی بشه، همه اهل دیانت میشن. بگذاریم. فرمود انا کننا لنؤمر بالکف عنهن و انهن لمشرکات و ان کان الرجل لیتناول امرأة فی الجاهلیه بالفهر او الحراوه فیعیر بها فعقبه من بعده. ابن ابی الحدید اینجا جریان نقل میکنه، میگه این جملات را نه تنها امیرالمؤمنین فرمود، بلکه خودش اولین عامل و عمل کننده به اینها بود. بعد از اینکه حضرت در جنگ جمل پیروز شد، وارد بصره شد، فرمود ما با کسی جنگ نداریم، هر کسی رفت داخل خانه و در را بست، او تحت امنیته، ما کاری نداریم، ولو اینکه بر ضد ما هم قیام کرده باشه، دست به شمشیر برده باشه. داشت از کوچه های بصره میگذشت، یه وقت همسر عبدالله ابن خلف، عبدالله ابن خلف از اون سران مشهور بصره است، از همونهایی که ضد امیرالمومنین بود، و این کشته شد در جریان جمل. همسرش آمده بود، ایستاده بود دم در خانه، با صدای بلند میگفت یا قاتل الاحبه لا مرحبا بک، ای کسی که دوستداران و دوستان و عزیزان ما را کشتی، خوش نیامدی به این شهر، به امیرالمؤمنین، حاکم جامعه اسلامی، خوش نیامدی به این شهر، تو قاتل مایی. ایتم الله من چه ولدک، خدا بچه هات رو یتیم کنه. چما ایتم تبنی عبدالله ابن خلف، همونطوری که بچه های مرا، بچه های عبدالله ابن خلف رو کشتی، یتیم کردی. خب حضرت اینجا میتونه همه اصحاب دوروبر، این همه خانم راحت میتونه بگیره اسیر کنن بکشن، ولی حضرت فرمود بابا قاعده ما اینه، ما به شما گفتیم که نسبت به زنها ولو فخاشی کنن کار نداشته باشید. حضرت گذشت از کنار او، فقط وقتی که خواست بگذره با دست اشاره کرد به یک گوشه از خانه. ابن عبدالحدید میگه طبق تاریخ اون گوشه خانه، همون جایی که حضرت اشاره کرد، جایی بود که این خانوم، یعنی همسر عبدالله ابن خلف، دو نفر رو پنهان کرده بود. یکی عبدالله ابن زبیر را اونجا پنهان کرده بود و نفر دوم مروان ابن حکم. اینها جز سران جمل بودند. رفته بودند در خانه این زن پناه گرفته بودند. حضرت فرمود ساکت باش، نمیخواد بر علیه ما شورش کنی، من از همه چیز با خبرم. ولی به هر صلاحی بود حضرت نمیخواست که اونها رو بیرون بکشه و مجازات کنه. در هر صورت این نامه دو تا مطلب داشت، یکی جریان زن، که حضرت مخالف زن نیست بلکه موافقه، بلکه مدافع زنه، حقایق رو داره ذکر میکنه. یکی هم در عین بدیهای جاهلیت این نقطه مثبت رو باید دید و به او پایبند بود. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.